دنیا در واقع فارماکوپای دارویی قرار داره، خب تعداد چند هزار داروه و این تعداد خیلی ناچیزیه، ولی خب در کشور ما روی اون محصولات ویژه و خاصش و که حالا همه اینها هم محصولات هایتکی هستن، ولی خب محصولی که خانم دکتر هم روش کار کردن خیلی محصول هایتکی هست، شرکت های دیگه هم داشتیم که اومدن رو محصولات خیلی هایتکش کار کردن و تونستن اینا تجاری بکنن، یعنی یه جوری میشه گفتش که ما تا چند سال آینده هیچ محصول نانو دارویی نیست که در کشور تولید نشه، این اگر در کشور ما در فهرست داروی ایران قرار داشته در واقع به تولید رسیده و این اتفاق خیلی خوبه و الان در واقع در حوزه آرایشی بهداشتی و در حوزه مکمل ها فرصت های خیلی خوبی پیش روی شرکت ها هست که به حال هم در حوزه سلامت هستن، فرآورده زیادی در دنیا توسعه داده شده، اینجا ما خلأ داریم، باید خوب کار بشه، به هر حال الان هم هست واقعا ما تو بحث تبادل فناوری شرکت فناوری که یه محصول نانویی داشت و این رو در واقع تولید کرده بود متصل کردیم به یه شرکت آرایشی بهداشتی خیلی مطرح و بزرگ که مردم همه میشناسنش، از این فرآورده نانویی این شرکت استفاده کرد و مثلا در کرم ضد آفتابش خواصی گرفت دو برابر خواص کرم‌های ضد آفتاب معمولیش.
این شرکت بین‌المللیه یا ایرانیه؟
این شرکت ایرانیه ولی خب صادرات زیادی داره، یعنی شرکت آرایشی بهداشتی هستش که با در چند تا کشور هم در واقع شعبه داره و تا 60 کشور در واقع تجربه صادرات داره و داره صادر میکنه، یه شرکت خیلی مطرحه، حالا من نام نمیبرم، اما در واقع این شرکت کوچیک دانش بنیان حوزه نانو رو با این اتصالی که داد این نمونه رو گرفت بردن فرموله کردن، به حال کار هزینه بری هم هست برای شرکتی، فرمولاسیون جدید برای حالا محصولات قبلی که داره یه زمانی میبره هزینه، این برای این کار انجام دادن و خواصی که گرفتن خب دو برابر یه کرم ضد آفتاب معمولیشون بود که خیلی واقعا به طور ویژه استقبال کردن و گفتم ما حاضریم این ماده رو از شما خریداری بکنیم به میزان زیاد و در کرم های ضد آفتابمون استفاده بکنیم. خب این بحث رسوخ فناوریه، یعنی ما تا الان فناورهایی داشتیم، افرادی داشتیم تو این زمینه مسلط شدیم و خوشبختانه واقعا تو بحث نیروی انسانی ظرفیت های فرصت های خوبی هست، حالا باید این سرمایه ها بیان در واقع کارهای از این جنس انجام بشه که اینها تجاری بشن. حالا یه بحثی هم مطرح شد در مورد مدل های تجاری سازی، در واقع ما تجربه که در دنیا وجود داره این هستش که حمایت مستقیم از شرکت ها درصد موفقیتش برای اینکه اینها بشن یه شرکت در واقع سرپا که یه تولیدی داشته باشن و بزرگ بشن و اینها نشون داده که حمایت مستقیم درصد موفقیت پایین داره به صورت نسبی، اما خب بستر
چقدر مثلا زیر 10% اینا بود باشه،
این رو بحث استارتاپ ها میگن در واقع 1 به 10 که مثلا حالا استارتاپ های آمریکا اینها، بحث من کلا شرکت های دانش بنیان هم هست، شرکت های فناور هم هست که در واقع حالا آقای دکتر مثلا بحث مراکز رشد عنوان کردن، مراکز رشد یکی از همین بستر هاست که خب در واقع لازمه کمک میکنه به اینکه شرکت ها احتمال موفقیتشون افزایش پیدا بکنه. مدل های دیگه ای که وجود داره الان بحث شتاب دهنده های فناوریه، الان در همین حوزه نانودارو در واقع با حمایت معاونت نیمی و ستاد توسعه فناوری نانو یک شتاب دهنده ایجاد شده در حوزه نانودارو و افراد خیلی مسلط توی اونجا مشغول هستن و کار مربیگری میکنن برای افرادی که میخوان در حوزه نانوداروها و فراورده های سلامت حوزه نانو محصولی رو تجاری بکنن و بیارن. خب با حضور این افراد زیرساختی که توی این شتاب دهنده قرار داره این مسئله خیلی تسریع میشه و این در واقع خیلی زودتر و احتمال موفقیت میره بالا. در بستر این شتاب دهنده یکی از کاراش اینه که بعد از اینکه فناوری ها تجاری شد به این نقطه بلوغی رسید رو بحث تأمین مالیش و تجاری کردن و صنعتی کردنش در واقع کمک بکنه به اون مجموعه هایی که جذب کرده، که خب شتاب دهنده این کار رو هم انجام خواهد داد، یعنی به نوعی یک ریل گذاری هستش برای اینکه احتمال موفقیت و درصد موفقیت مجموعه ها رو بالا ببره، تا اینکه فرض بفرمایید به از یک شرکتی به صورت مستقیم همین ستاد نانو خب تو این سال هایی که در واقع گذشته حمایت زیادی واقعا از شرکت ها انجام داده که واقعا قابل توجه و ارزشمنده، ولی
در طی 6 سال گذشته عملا
بر از زمانش
خیلی طولانی نیست،
ستاد توسعه فناوری نانو از سال اگه اشتباه نکنم 82
نه تو اون قسمت نانوداروها،
نانوداروها رو خیر در واقع از قبل هم حمایت های شده، بله از 80 در واقع حمایت های بوده، تو این سال ها خب یه مقدار این فضا بیشتر شکل گرفته، خب به حال اون ریل گذاری ها و مقدماتش در گذشته انجام شده، ولی بله و همین صدا به این جنبنده رسته باید بیاد فرض بفرمایید از شتاب دهنده ها حمایت کنه و شرکت ها رو متصل بکنه به شتاب دهنده ها که اینها برن از اون کانال در واقع بیان جلو، که این خب من فکر میکنم این مدل ها رو هم مردم باید توجه بکنن، هم افرادی که فناور هستن. و به هر حال شتاب دهنده ها مدلشون مدل بعضا مشارکتیه، یه سری زیرساختار از دولت دارن که با شرط بهتری در اختیار مجموعه ها بذارن، و همون نگاهشون اقتصادیه، یعنی باید بتونن یه نوع مشارکتی رو شکل بدن. ولی این مشارکت ها معمولا مشارکت هاییه که به نفع طرفینه و عمده به نفع در واقع شرکت فناور، چون میتونه خیلی سریعتر محصولش رو وارد بازار بکنه و با احتمال موفقیت بالاتری.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر وطنپور، من یادم یه دو سال قبل که این دولت جدید فرانسه، ایمانوئل مکرون توی انتخابات ریاست جمهوری داشت اصطلاح تلاش میکرد که برنده بشه، یکی از اسمایی که خودش گذاشته بود روش تبلیغ میکرد برای تبلیغات انتخاباتی دولت استارتاپی بود، و به صورت چیزش این بود که ما دولت نسل جوان هستیم، دولت استارتاپی هستیم. حتی در به صورت چند ماه بعدتر وقتی که این ترامپ از معاهده تغییرات اقلیمی بیرون رفت، یه پیام ویدئویی پخش کرد خطاب به دانشمندای مرتبط با تغییر اقلیم که تو آمریکا هستن یا آمریکایی هستن، گفت شما بیاید فرانسه، فرانسه کشور شماست و بیاید روی تغییر اقلیم، اینجا پر از استارتاپ های این است، بیاید اینجا کار بکنید. این دولت استارتاپی فکر میکنید برای کشور ما هم کارآمد باشه؟ یعنی ما این سمت و سو رو بگیریم که اصلا یه بخشی از اقتصاد کشورمون بیاد روی این به اصطلاح شرکت‌های نوپایی که بر پایه اقتصاد دانش بنیان کار می‌کنن، فکر می‌کنی کارایی داره؟
بله، همین فرانسه که می‌فرمایید برای همین کار ویزای 5 ساله فناوری گذاشته، ولذا از تمام دنیا افراد علاقه‌مند باشن برن فرانسه.
یعنی داره تشویق می‌کنه که میگه بیاین تو.
تشویق می‌کنه. واقع دلیلش هم اینه که ببینید بالاخره در دنیا کشورهای مختلف برای جذب بودجه کارهای مختلف میکنن، یکی به توریسم مثلا وابسته است، بعضی جاها دیگه حتی از توریسم هم رد کردن وعده، و بالاخره ما الان تو کشور خودمون بایستی که یه درآمدی رو جایگزین نفت بکنیم. نمیتونیم واقعا بودجه کشور رو الی الابد وابسته به نفت کشور رو اداره بکنیم. به همین خاطر یکی از حوزه‌های خیلی خوب با ارزش افزوده بسیار بالا که داده‌های اقتصادیش عجیب غریبه، مثلا شما توی سلامت دیجیتال، تو مهندسی باف، توی سلول درمانی، توی ژن تراپی، اصلا از تصاعد چند وجهی رد کرده واقعا شرکت‌ها که توی این حوزه‌ها کار می‌کنن سهام‌های بسیار بسیار گران قیمتی رو در واقع دارند و واگذار میکنند. به همین خاطر برای کشورهایی که هدفشون رو گذاشتن برای حمایت از این استارتاپ ها کاملا روشنه که ارزش افزوده دانشی که توسعه پیدا میکنه یا محصولی که به وجود میاد میتونه در واقع به راحتی برای کشور درآمدزا باشه، جایگزین بودجه های در واقع سنتی و فسیلی برنامه ریزی های گذشته کشورها باشه.
این عادتی که ما به این پول نفت پیدا کردیم حداقل توی 70 سال اخیر میتونیم بگیم که دیگه از موقع ملی شدن صنعت نفت از اوایل دهه 30 دولت مرحوم دکتر مصدق که نفت ملی شد، ما یه عادتی هم پیدا کردیم دیگه. حالا بعدش هدف ملی کردن صنعت نفت نبود که اقتصاد ایران معتاد به درآمد نفت بشه، ولی در طی زمان شده دهه 50 شمسی به بعد که دیگه قیمت نفت هم رفت بالا، دیگه عملا بیشتر و بیشتر هم شد. شما فکر کنید این عادت 70 ساله یا نزدیک به 50 ساله رو چقدر طول میکشه ما از سرمون بذاریم کنار؟ یه مسئله پزشکی هم هست، یه جور رفع اعتیاده.
بله، ببینید حالا این که ما بخوایم به صورت منطقی و با یک روند علمی بخوایم این رو حسب بکنیم، حالا یه برنامه دراز مدتی که متاسفانه تو کشور ما خب خیلی موفق نبودیم، ولی خوشبختانه دشمنان ما دارن کار ما رو خیلی راحت میکنن
با تحریم
کردن ما، با نخریدن نفت ما دارن هم آلارم هم اعلام خطرهای خوبی به ما میکنن که یه روزی ممکنه که واقعا نفت ما اصلا فروش نره. نکته دوم هم این که به ما یادآوری میکنن که خیلی خام فروشی به نفعمون نیست. ما میتوانیم از نخبگانمون، میتونیم از در واقع دانش و پژوهش که در کشور توسعه پیدا کرده امروز برای کشور درآمدزایی بکنیم. به همین خاطر من فکر میکنم که حتی اگر ما در نظام مدیریت کشور خیلی علاقه نداشته باشیم از نفت جدا بشیم، خلاصه نعمت تحریم باعث شده که یه مقدار جدی‌تر فکر بکنیم و در طول چند سال گذشته شرکت‌های با درآمدزایی فوق‌العاده، ما یکی از این شرکت‌های بایوتکمون در کشور همین امروز داشت گزارش می‌کرد تعداد محصولات دارویی بایوتک که ما داریم میدیم 1.4 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای ما داشته، فقط محصولاتی که این شرکت تولید میکنه. شرکت‌های دیگه هم هاچزا حتما شرکت‌های معروف در واقع دانش بنیان رو از دیجی‌کالا و شرکت‌های خدماتی دیگه در نظر بگیرید که امروز سهام‌هاشون رو به قیمت‌های بسیار بالایی حتی شرکت‌های خارجی خریدارن. به همین خاطر من فکر می‌کنم که هر چقدر دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری بکنه می‌تونه برگشت خیلی خوبی داشته باشه و ما رو از وابستگی به نفت در واقع آزاد بکنه، اجازه بده که مبتنی بر سرمایه نیروی انسانی در واقع ما بتونیم کشور رو بهتر از گذشته اداره کنیم.
حضرت عالی، فکر میکنم در برنامه قبلی که در این موضوع داشتیم یه اشاره فرمودید که اگه ما 20% سرمایه گذاری بکنیم 80% سودی هم چیزی دو زنه من، درسته؟
نه، اگه 20% ارز بدیم. ارز کردم شرکت های دانش بنیان به دلیل اینکه با منابع داخلی عمدتا حرکت میکنن حدودا 20% بیشتر ارزبری ندارن، ولی ما با این 20% میتونیم در واقع صاحب 100% محصول باشیم، در حالی که اگر این محصول رو بخوایم وارد بکنیم عملا باید 100% ارز بدیم. و همین خاطر در حوزه صرفه‌جویی ارزی هم در واقع نقش بسزایی این استارتاپ ها و این شرکت های دانش بنیان میتونن بازی بکنن.
سپاسگزارم. خانم دکتر، من داشتم به ذهنم در اینجوری میومد که توی دانشگاه آزاد که سرکار تشریف دارید، در واقع دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران، این درست کردن فضایی یعنی یک ایستگاه استارتاپی شاید از جنبه های حتی راحت تر باشه از دانشگاه های دولتی. فکر نمی کنید مثلا یه جوری آقای دکتر تهرانچی رو ما تشویقش بکنیم که اینو توسعه بده، این فضای استارتاپی رو برای علوم پزشکی دانشگاه آزاد؟
بله، قدم های برداشته شده. البته ما خدمات آقای دکتر وطنپور هم بودیم در حوزه پژوهش علوم پزشکی، جلسات متعددی گذاشته شده و یک بار هم در واقع یک دوره‌ای برگزار شده و حتی چند تا طرح هم انتخاب شدن و صحبت هایی هم شد با معاونت علمی فناوری که به سمت شرکت های شتاب دهنده هم اینها سوق داده شدن. ولی من خدمتتون عرض کردم، خب دانشگاه آزاد در قدم های اول هست و با توجه به پتانسیل خیلی خیلی خوبی که داره، تعداد دانشجوی خیلی خیلی خوبی داره و خب با توجه به اینکه دولتی هم نیست و دستش خیلی جاها شاید بازتر باشه نسبت به دانشگاه دولتی، آینده خیلی روشنی رو در دانشگاه آزاد میبینم، مخصوصا با رویاتی که خودتون فرمودید آقای تهرانچی و تیمشون دارن که حالا مسائل رو آکادمیک تر در واقع پیش میبرن و بررسی میکنن. من فکر میکنم که آینده خیلی روشنی خواهد بود. همطور که هم خدمتتون عرض کردم و آقای مهندس هم آماری دادن، دانشگاه آزاد در زمینه نانو آمار خیلی خیلی خوبی داره، فرمودن رتبه دوم، مثل اینکه رتبه اول در تولید علم، ولی خب هنوز محصولی که روی میز باشه،
من از دانشگاه دولتی میخوام دفاع کنم. آقای مهندس، دانشگاه آزاد شما همه واحدا رو با هم دیگه در نظر میگیرید؟
من حالا سایت در واقع بین المللی رو خدمتتون عرض کردم
که میدونم، ولی میگم این خوشه دانشگاه آزاد یک جا میگن در نظر میگیرید میشه رتبه دوم مثلا همیشه رتبه اول باشه.
بله سایت asset.nano.com که این در واقع سایتی هستش که ارزیابی میکنه کشورها، شرکتها، اینها رو با هم دیگه در مقایسه با بحث در واقع میزان تولیدشون، میزان تولید علم، تولیدات محصولات و غیر و ذلک، یعنی یک کار آماری میکنه. حالا تو این سایت اینجوری زده، احتمالا این اومده تجمیع کرده. بله
ممکنه
طبیعتا واحد به واحد نیست،
مسئول سرورش احتمالا فارتاسیل دانشگاه آزاد بوده.
با افیلیشن آزاد یونیورسیتی هست. بله.
من فکر میکنم یه چانس بزرگ هست دانشگاه آزاد. من اینجوری
بله پتانسیل خیلی خیلی خوبی هست که دانشجوی خوب خیلی خوبی داره، اساتید خیلی برجسته‌ای داره که و خدوم که
خانم دکتر تو چند تا از مراکز استانهای ایران دانشگاه علوم پزشکی هست؟ دانشگاه علوم پزشکی آزاد هست.
من انشالله که اگه اشتباه نگم ما الان 13 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم در سطح دانشگاه آزاد، اگر اشتباه انشالله نگم.
از 31 استان 13 تا بله. تقریبا نصف تا نزدیک نه حالا نصف نیست. این 13 تا میتونن پایه های 13 تا در واقع مرکز رشد این حوزه دارو بله نانو داروها باشن.
بله مثلا در حوزه داروسازی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد بسیار خوشنام هستن، سهمیه‌های خیلی خوبی توی دکترای تخصصی دارن در حوزه داروسازی. شاید میتونم بگم به جرئت بیش از 50% در واقع صندلی‌هایی که توی پی اچ دی دانشگاه دولتی اشغال میشه توسط فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد هست در رشته داروسازی و توی صنعت هم بسیار خوشنام هستن توی ادارات دولتی. یعنی من خودم چون هیئت علمی داروسازی هستم هر کجا میرم در واقع این محصولاتمون رو شوخی میکنم و میبینم که همه جا هستن، از سازمان غذا دارو گرفته تا شرکت های خصوصی، شرکت های دانش بنیان، مرکز دولتی. و این باعث افتخار هستش که در واقع یک دانشگاهی که روپای خودش ایستاده تونسته یک همچین نیروهایی رو پرورش بده که بالاخره یک چرخ مملکت رو دارن میچرخن.
بسیار عالی. آقای دکتر وطنپور شما تایید میکنید اینکه دانش در واقع، چون ما برای تایید باید بریم سراغ شما دیگه ببینیم که اوضاع چطور است، یاد اگه نقدم دارید لطفاً بفرمایید که شفاف سازی بشه.
خیلی ظرفیت خیلی خوبی واقعا دانشگاه آزاد ظرفیت بسیار خوبی رو در این حوزه داره و خب طبیعتا برنامه ریزی ها و کاراشون به تبع در واقع دانشگاه های دولتی داره پیش میره. تو بعضی جاها ببینید تو حوزه فناوری ما دانشگاه های علوم پزشکی رو یه آمایشی باشون برخورد میکنیم، یعنی همیشه بهشون میگیم که ظرفیت های استان رو، منطقتون رو ببینید و بر اساس اون در واقع تمرکز در اون حوزه پیدا بکنید. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی قزوین تو ربات اوله،
درسته،
در دنیا اوله و درسته. همیشه ما برای کارهای ربات پزشکی اونا رو در واقع رفرانس قرار میدیم و کمکشون میکنیم. توی حوزه های دانشگاه های دیگه همون هم همینطوری تقریبا یه آمایشی داریم. در دانشگاه آزادم خب با توجه به کثرت نیروی انسانی که در واقع اونجا داره و تعداد گروه ها و دپارتمان ها و سطح در این دانشگاه وجود داره، طبیعتا خب انتظار خیلی بالاتره و اگر ما بخواهیم مثلا مقایسه بکنیم آنچه که ظرفیت دانشگاه آزاده با آنچه در حوزه فناوری انتظار می رود خب خیلی عقبه. اینا میتونن در واقع با توجه به این که تابع منابع دولتی هم نیستن، بودجه مستقلی دارن و متکی به بخش خصوصی هستن، میتونستن با سرعت خیلی بیشتر و در حوزه های مختلف حرکت بکنن. خب اون هم در واقع حالا یه مقدارش از سیاست های توسعه کمی دانشگاه آزاد باعث می شد که اینها در حوزه فناوری کمتر برنامه ریزی داشتن. خوشبختانه الان تغییر سیاست مشهوده، یعنی در واقع
تو این 4-5 سال اخیر که
بله سیاست در واقع توسعه کمی رو تبدیل کردن به کیفی و عملا هم حضور فناوریشون داره گسترش پیدا می‌کنه. خانم دکتر گفتن شاید یکی از بهترین فن بازارها رو برگزار کردن، من خودم حاضر بودم.
کی بوده این؟
فکر کنم سال گذشته بود.
97.
بله فن بازار خیلی خوبی، اصلا فضای خیلی خوبی رو اختصاص دادن برای همین به صورت دائمی یا مراکز رشدشون توی دانشگاه‌های مختلف، تو همه واحداشون ندارن ولی به صورت اختصاصی تو بعضی از واحدها خیلی خوب کار میکنه. واحد اصفهان دارن تو حوزه گیاهان دارویی کار میکنه، خیلی موفق و خوبه. تو اردبیل یه واحد خیلی خوب دارن که در حوزه گیاهان دارویی کار میکنه. ولی خب ما انتظارمون از دانشگاه آزاد خیلی بیشتر.
هنوز راه داریم. فقط یه نکته جالب عرض کنم خدمتتون که دانشگاه علوم پزشکی قزوین که فرمودید تو ربات شما به اصطلاح خیلی روش حساب میکنید، اتفاقا دانشگاه آزاد واحد قزوین از نظر رباتیک خیلی معروفه.
صاحب نامه، بله.
بله خیلی معروفه. یعنی میخوام بگم این دانشگاه آزاد واحد قزوین، اون معلومه این پتانسیل دانشگاه آزاد واحد قزوین به هر حال یه جوری مثل که واحد دانشگاهی به هم دیگه یه جوری کمک میکنن دیگه، حالا هم از آزاد دولتی و اینا. فقط من یه دونه داخل پرانتز با اجازهتون خودم هم یه اشاره کوچولو بکنم. دانشگاه آزاد اسلامی از بودجه دولت استفاده نمیکنه و دولتی نیست، ولی در واقع توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در طی 37 سال اخیر بر اساس امکانات مملکت ما بوده ها. یعنی اینطوری نیست که بگیم خب دانشگاه آزاد فقط داره از شهریه ها داره توسعه پیدا میکنه، البته با میل و خواست مردم بوده و این توسعه اتفاق افتاده، ولی میخوام بگم که ما این تأکیدی که میکنیم که بر اساس امکانات دولتی نبوده است، بر اساس امکانات کشور و حاکمیت در ایران در واقع این توسعه پیدا کرده که بسیار هم کار خوبیه. نظر من خیلی هم اتفاق مثبتی است که افتاده. من از سرکار خانم دکتر میخوام اگه نکته جمع‌بندی دارم بعد از آقای مهندس هم خواهم داشت. خیلی کوتاه در یه دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. حقیقتا بذار یه آرزو داشته باشم.
بفرمایید، آرزو کنید.
در واقع این روزای سخت انشالله زودتر تموم بشه و آرامش برگرده انشالله، و ایران ما انشالله همیشه بدرخشه در صحنه های بین المللی و باعث افتخار اون باشه. ما همه کسایی که هستیم و داریم کار میکنیم افتخار میکنیم بهشون، و پتانسیل خیلی خیلی بالای این کشور وجود داره در این کشور، و من مطمئن هستم که آینده بسیار بسیار درخشانی خواهد داشت. و
شما مطمئن باشید، کلام خداست میگه فإنما مع العسر یسرا.
بله،
فإنما مع العسر یسرا. بنابراین حتما در سختی در واقع چیز هست، گشایش هست. سپاسگزارم. چرا دیگه عزیز، این برنامه گفتگوی علمی و گفتگوی بسیار جالبی بود. اگر دوست داشته باشید یه برنامه قبل‌تر هم باز به همین موضوع فناوری در واقع نان و داروها ما پرداختیم، البته گسترده‌تر هم صحبت کردیم، توسعه فناوری دارویی کشور و اقتصاد دانش‌بنیان در واقع در حوزه دارو و مخصوصا نان و داروها. در خدمت جناب آقای دکتر وطنپور، جناب آقای دکتر والی، سرکار خانم دکتر قومی و جناب آقای مهندس سلیمی بودیم. برای خود من به شخصه بسیار قابل استفاده بود، به اتفاق اساتید و متخصصین داخل استودیو و من دکتر زاره و به نیابت از آقای دکتر احمدی نویسنده و تهیه کننده برنامه با همه شما خداحافظی میکنم. اوقات خوشی رو براتون آرزومندم.
شبتون بخیر دوستان عزیز. دعوت میکنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید در درس خارج از فقه که در تاریخ 26 شهریور ایراد فرمودند.
هر چی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمیشود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح می کند متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هر چه بتوانند دشمنی میکنند. کردن البته نمیتوانند، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به حول و قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد. اما اینو بدانیم، به خصوص اونایی که دشمنیشون واضحه مثل آمریکا. الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی‌ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی‌ها هم یه جور حرف نمیزنن. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته است، نمیدونن چی میخوان، که احتمال داره این باشه، یا این است که دارن ترفند میزنن. یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه ای بگه، برای که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لیکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. آمریکا که میگه مذاکره کنیم، مقصودش این نیست که بیاییم یک راه حل عادلانه‌ای پیدا کنیم، نه، مقصودش این است که بیاییم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگیم، شما اون رو قبول کنید. اینه مقصود از مذاکره. اینه حالاها انقدر گستاخ شدن که همین رو سریع هم میگن. قبلا بنده این رو میگفتم که آمریکایی‌ها مقصودشون اینه، بعضی ها میگفتن نه نخیر اینجور نیست، اما حالا خود آمریکایی‌ها میگن. همین چند روز قبل از این یکشون باز همین حرف زد که باید بنشینیم سر میز مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها رو قبول کنه. مقصود اینا از مذاکره اینه، یعنی ما یک چیزی بگیم شما اون رو قبول کنید. خیلی خوب، برن با اون کسانی که به عنوان گاو شیرده اونها عمل میکنن، برن با اونها هر جور میخوان همینطور مذاکره کنن. اما جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنین است، جمهوری مسلمین لله است، جمهوری عزت است. مذاکره ای که بنشینن حرف این و اونو قبول کنن. یه نکته مهمی در اینجا وجود دارد که این رو باید هم شما فضلای محترم، علمای محترم که در بین شما خطبایی هستید، کسانی هستید که با مردم سر کار دارید، هم شما توجه باید بکنید، هم عموم مردم به خصوص خواص مردم باید به این توجه کنن. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن، میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، بایستی فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره، این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره، امیدشون این. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیاندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حداکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده است؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حداکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حداکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه.